بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. درباره درمان با عسل یه نکته باقی مونده و اون این است که این درست شدن عسل و کار زنبور کار طاقت فرسایی است که واسه کار آسانی نیست. حالا حقیقت این عسل و ماده اولیه عسل چیست و زنبور چی کارهایی انجام میده، این هم خالی از لطف نیست که انسان بدونه. حالا مشاهده شده یک گلیست که پرهاش بکنی و در انتهای این گل یه شیره مانندیست که مزه شیرینی داره. این همون چیزیست که زنبور جمع میکنه. این شهد گلهاست، ماده شیرینیست که نوعاً در انتهای گل قرار میگیرد. بعضی ها به این ماده میگن آب حیات هست، سبب طول عمر میشه، ولی خب مقداری که توی هر گل اندک است، انسان هم نمیتواند از این گل به اون گل دیگر بپرد و این شهدها را جمع کند. این زنبور این کار را میکنه. خداوند تبارک و تعالی این زنبور را کوچک خلق کرده و این توانایی را دارد که از این گل به اون گل دیگر پرواز کند و این شهدها را در کیسه عسلی خودش را جمع کنه. البته این کار پر زحمتی است و طاقت فرسایی است، به جهت این است که کیسه این زنبور خیلی بزرگ باشه، اندازه سر سوزن است مثلا یا یه خود بزرگتر. و گاهی هم زنبور مجبور میشه تا کیلومترها از خانه دور بشه و این مسافت را قطع کنه تا به محل گل برسه. بفرمایید تا 6 کیلومتر زنبور مسافت را قطع میکند. حالا حالین برای اینکه زنبور یک لانه از این لانه های کندوی عسل پر کند، 600 مرتبه باید از لانه بره به محل گل هاست و از محل گل ها برگرده به لانه. 600 مرتبه در رفت آمد است، میره و میاد. و برای این که این کیسه ایست که اندازه سره سنجاق، بله، باید به 1000 تا 1500 گل شبدر سر بکشد تا بتونه یک این کیسه کوچولو را که اندازه سر سنجاق پر کند. 1000 1500 گل شهد، 1000 1500 گل شبدر جمع کند و به اینها سر بکشد و تا یک کیسه پر بشه. اون وقت یک لانه از این کندو 600 تا کیسه میخواد، حداقل 600 بار باید بره. اگر این 600 بار زب در 1000 1500 خیلی رقم بالایی، برای اینکه یه لانه پر کند حدودا باعث به 6 میلیون گل سر بزند و شهدش را جمع کند. کار طاقت فرسایی است که این عسل خاصیت داروییش یه مقدار هم از این جهت این خاصیت دارویی را دارا می باشد، به خاطر اینکه انسان وقتی فکر میکنه که چه کارهای عظیمی و چه کارهای سختی و طاقت فرسایی انجام شده تا یک قاشق عسل به دستش برسه، این در درمانش مؤثره. ببین یک وقت مثلا طبیب میگه من این دارو را از آمریکا آوردم یا این دارو را من خیلی روش زحمت کشیدم، این در درمان مؤثره. مثلا این است که باید یه دگرگونی روحی در بیمار به وجود بیاد و فهم این مطلب بعید نیست در درمانش تأثیر داشته باشد. حالا مثلا مومیا هم همینجوره، مومیایی سخته، به دست آوردنش سخته. اینایی که مومیایی جمع میکنن یک آهوی میگیرن پاشه میشکنن و رهاش میکنن و او را دنبال میکنن. اون آهو بلده میره تا جاییست که مومیایی هست و خود را به مومیایی، پای خود را با مومیایی میمالد تا شکستش، شکست پاش خوب بشه. اینها دنبالش میکنن تا اینکه به جای مومیایی برسن. کسی که این معنی را بفهمد، این در درمانش تأثیر داره. دارویی که در اون سختی زیاد، مشقت زیاد، کار زیاد، اگر بفهم مثلا ترکیبات، میگه این دارویی که به شما میدم ترکیبی است از 50 گیاه است، 40 گیاه است، همین گفته در درمان مؤثره. این یه دگرگونی در نفس بیمار ایجاد میکند. این مسئله عسل، خاطر این که سختی داره درست کردنش و سختی به دست آوردنش در قدیم به دست آوردن عسل خیلی سخت بود، باید می رفتن تو کوهات و جنگل ها با تناب با مکافات این عسل را به دست بیارن. این سختیش در روحیه بیمار اثر می زره و در درمان بیمار مؤثر واقع میشه. خوب بیماران این مسئله را بدانن. حالا امروز مردم عسل میخورن خیلی تأثیر نمیکنه، یکی از علتاش این است که توجه به این نکته ندارن، چون میبینن عسل فراوانه و همجوری به راحتی به دست میاد، ولی حقیقت این نیست که عسل حتی در این شرایط امروزی کار سختی است. این زنبور کار طاقت فرسایی انجام میدهد. این نکته ای که باقی مونده بود در بحث عسل و این نکته بحث عسل بکلی تمام شد. اصل بحثمون درمان با شیرین است که متأکید دارن بر درمان با شیرین. میفرمایند با تلخ درمان نکنید، جایگزین کنید درمان شیرین. خدایی که قادر است با تلخ درمان کند، این قدرت را هم دارد که با شیرین هم درمان کند. پس جایگزین کنید. و ائمه و پیامبر داروی جایگزین را معرفی می کنند. یکی این داروی جایگزین، یکی عسل بود، دومی خرماست که این هم درمان است و شفاست است و در روایات معرفی شده به عنوان درمان و روی اون تأکیدی شده است و اهمیت زیادی داره، منافع زیادی داره. پیامبر خرما را شدیداً دوست داشتند و تمریم جوری فرمایید که پیامبر و اهل بیت تمری بودند، تمر خرما زیاد می‌خوردند و خرما را دوست داشتند. همه ائمه خرما را دوست داشتند. پیامبر هم زمانی که افطار می‌کردند اولین چیزی که میل می‌فرمودند خرما یا رطب است اگر ممکن باشد. بیشتر غذای پیامبر هم خرما بوده. مهم در محل بحث این است که درمان بودنش باید ثابت بشه. روایتی داریم از حضرت امیر می‌فرمایند در حدیث اربعمائه، حدیثی است که 400 تا مطلب داره، 400 تا جمله داره. می‌فرماید خالف و اصحاب المسکر و اینهایی که از مسکر از خمر استفاده میکنن مخالفت کنید، برخلاف اونها عمل کنید. و کل تمر فإن فیه شفاء من الادواء، در این خرما شفا و درمان است از بیماری هاست. فرماید با اهل مسکر مخالفت کنید. چرا؟ چون اهل مسکر اهل خمر علاقه به تلخ دارن، خمر تلخ است، علاقه به تلخ دارن. شما با اینها مخالفت کنید، از چیزهایی که تلخ است استفاده نکنید، حتی داروهای تلخ استفاده نکنید، برخلاف اهل مسکر عمل کنید. خرما بخورید، کل التمر خرما بخورید. فإن فيه شفاء من الأدواء، در خرما درمان است از دردهاست. این روایت هم در کتاب خصال آمده و هم در کتاب محاسن آمده، حدیث اربع ماه است. بله، البته کلمه ادواء جمع است و محلای به الفلام است و به معنی عموم بر عموم است. یکی از ادواتی که داله بر عموم جمع محلا به الف و لام است. و کلمه الادواء یعنی بیماری ها، این جمع است که محلا به الف و لام جمع است و الف و لام دارد و دلالت بر عموم دارد، یعنی جمع تمامی بیماری هاست، کل بیماری هاست. فإن فيه شفاء من الأدواء، از تمامی بیماری ها شفاست. عمومیت را می شود استفاده کرد. البته خورما هم انواعی داره، شاید 200 تا 100 تا 200 تا 9 خورما وجود دارد. یقینا همه انواع خورما درمان نیست، بعضی اصلا مذمت شده، مثل معافره یا خمری که خرمایی بنام معافره، اینی که هسته نداره، این معافره این خرمایی است که مذمت شده، خرمایی خوبی نیستش. پس اینجور نیست که کل انواع خرما، روایات ما هم روی چند نوع خرما تأکید داره، خرمای برنی، خرمای عجوه و خرمای سیحانی و همثال اینا، چند تا روی چند تا خرما تأکید داره و اینها را درمان قلمداد میکنه و ذکر میکنه و معرفی میکنه به عنوان درمان. این چند نوع خرما را بیشتر تأکید روی این چند نوع خرما را و این تأکید روی این چند نوع خرما شاید در استفاده اطلاق از این روایتی که الان خوندیم که بگیم تمامی خرماها خاصیت دارویی داره، یه خورده خدشه‌ای وارد کنه، یه اشکالی که مثلا اگر تمام خرماها درمان است چرا این ستا می‌فرماین درمان است، چرا برنی و عجوه و سیحانی را درمان معرفی میکنن، خب کل خرما درمان است. پس ما احتمال این دارد که اینها درمان است، این ستا، اینه که در روایت آمده تا درمان است، نه کل خرماها است، هرچند این روایت اطلاق دارد. حالا این خرماهایی است که تک تک خرماهایی که به عنوان دارو در روایات معرفی شده، اولین خرما خرمای عجوه، عجوه خرمای مدینه است یا خرمای سیاه رنگی است، تقریبا همچین حالت خشک است. این خرما فرماید این اصل خرماست، این همون خرمایی است که حضرت آدم از بهش همراه خودش آورد. اصل خرما عجوه است. خرما این خصوصیت را داره، درخت خرما اگر هستش بکاری، درخت خرمایی که به وجود بیاد سنخش و صنفش با اون خرمای مادر فرق بکنه، یه چیز دیگه در میاد. ولی اگر از فسیلش استفاده کنن، از کنار این تنش بعضی فسیلا متولد میشن، از فسیلش استفاده کنید، این همون خرمای مادر است، همون صنف مادر است. میفرماید که خرمای اول خرمای عجوه بوده، درخت خرمایی که حضرت آدم از بهش همراه خودشون آوردن عجوه بود، بعد این هستش گرفتند و کاشتن، خرماهای دیگه وجود آمده و اگر هم عجوه باقی مونی از فسیل هاشه، این از درخت کوچیک هاییست که درخت خرمای کوچیکی که از کنار درختنه یا درخت خرما رشد میکند، از اونها باید باشه. بله، بهترین عجوه، عجوه مدینه، ممکنه این درخت عجوه، خرمای عجوه فسیلش هم منتقل کنن به شهر دیگه است، این امکان داره، ولی بهترینش اونی که در مدینه رشد کند و ثمره بده. روایتی داریم برقی نقل میکنه، میفرماید من اکل 7 تمرات عجوه، کسی که 7 تا خرمای عجوه بخورد، مما یکون بین لابتین مدینه، از این خرماهایی است که ما بین دو تا مرز مدینه، دو تا سلسله کوهی که به مدینه حط کرده، لم یضره لیلته، هیچی به او ضرر نمیزند، ذلک سم ولا غیره، زهرم بخوره زهر بهش آسیبی نمیزند. اینقدر این خرمای عجوه خاصیت داره و قوت دارد، انسان اگر خرمای عجوه بخورد بعد هم زهر بهش بدن زهر اثر نمی کنه، اینقدر خاصیت داره و اینقدر نیرو به انسان میده و قوت به انسان میده که دیگه زهر در اونم تأثیر نمی کند و هیچی نمیتونه به او ضرر بزند. البته این روایت شاید دارو بودنش استفاده نمیشه. روایت دیگری وجود داره، روایتی است که شیخ نقل میکنه، شیخ توسی یا فرزندش در کتاب اعمالی، فرمایند که از پیامبر من تصبح بتمرات من عجوه، کسی که صبح اول صبح چند تا خرمای عجوه بخورد، لم یضره ذلک الیوم سم ولا سحر، در اون روز نه زهر در او تأثیر میکند و نه سحر. روایت دیگری است که کلینی نقل میکند با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرد من اکل فی کل یوم سبع تمرات عجوه علی الریق، کسی که ناشتا هر روز ناشتا 7 خرمای عجوه، من تمر العالیه، از خرمای مدینه، منطقه عالیه در مدینه، لم یضره سمون، سم در او اثر نمی کند، ولا سحرون ولا شیطان، شیطان هم در او تأثیری و عصیبی و ضرری نمی تونه برساند. بله، در روایت دیگر فن لما قدم ابو عبدالله الحیره، زمانی که امام صادق به شهر حیره که نزدیک شهر کوفه در عراق آمدن، جاء رجل بطبق فيه بعض انواع التمر، یک کسی یه طبق خرمایی برای امام صادق آورد، خرماهای مختلفی داشت، فنظر الى الصرفان، امام صادق به خرمایی نگاه کرد که اسمش صرفان هست، فقال ما هذا، از اون صاحب خرما پرسید این چه خرمایی است، قال الصرفان، این اسمش خرمای صرفان هست، قال هو عندنا العجوه، این همونه، ما اسمش عجوه، ما میگیم عجوه، شمایی که اهل عراق میگید صرفان، ما عندنا یعنی اهل مدینه بهش میگیم عجوه، این همون عجوه است، و فیه شفاء، در اون درمان است، در خرمای عجوه درمان است. خب این روایت بحث درمان را مطرح بکند، اگر این روایت از نظر سند معتبر می بود ما دیگه مشکلمون حل می شد، ولی از نظر سند معتبر نیست. روایت دیگری داریم که فرماید الصرفانو، باز از امام صادق صلوات الله علیه و سلم، الصرفانو هو العجوه، خرمای صرفانی که در عراق به اسم صرفان معروف است، این همون خرمای عجوه است، و فیه شفاء من الداء، در اون درمان است از بیماری ها، از بیماری، البته از داء، البته عمومیت نداره الفلام، این شاید چون مفرد هست و جمع نیست، هرچند محلای به الفلام، بعضی عمومیت راش قبول ندارن، ولی اطلاقش مسلمه، این اطلاق داره و شامل کل خرماها و کل بیماری ها، شامل بر کل بیماری هاست، کل خرماها نیست، کل بیماری هاست. مشکل این است که این روایت هم از نظر سند ضعیفه، بلکه کل روایت خرمایی که تعالی خوندیم از نظر سند ضعف داره. روایت دیگری است که برقی از امام صادق نقل میکنند، فرماید درباره خرمای صرفان، فرماید نعم التمر، چقدر خوب است خرمای صرفان، لا داء ولا غائله، هیچ بیماری در اون نیست، هیچ مشکلی در اون نیست، اما انه من العجوه، این از صنف عجوه است، پس این بیماری ندارد، یعنی ضرر ندارد. حالا کلمه لا داء شاید بیماری با اون دیگه بیماری نیست، شاید به این معنی باشه که اگر کسی خرمای صرفان بخورد شاید دیگه بیماری برای او باقی نخواهد بود. لا داء، دایی نیست، بیماری نیست، نیست یعنی چی؟ یعنی نخواهد ماند، احتمال داره که بیمار نمی کند، ضرری ندارد، این یه احتمال. احتمال دیگرش این است که لا داء یعنی با خوردن اون بیماری باقی نخواهد موند. روایت دیگری هم داریم، می فرماید نعمت تمر صرفان، چقدر خوب از خرمای صرفان، لا داء ولا غائله، نه بیماری نه مشکل، یعنی نه سبب بیماری می شود نه سبب مشکلی می شود. البته این احتمال را هم دارد که بیماری با اون باقی نخواهد موند. ولی باز این روایات هم از نظر سند ضعیف است، مرسل است، ولی متعدده، روایات متعددی داریم. یک روایت و دو روایت نیست، شاید 5-6 روایت تا حالا خوندیم. اینها دال است بر این است که خرما هم خوب است و چه بسا هم درمان باشد. یه روایت سنددار داریم که مرسل نیست، سنددار داریم که ابن صابور در طب الائمه و ابن بسطام در طب الائمه نقل میکنن و برقی و کلینی، یعنی در سه کتاب معتبر وارد شده، هم در طب الائمه و هم در محاسن برقی و هم در کافی کلینی. میفرماید که امام صادق میفرماید من اکل سبع تمرات عجوه عند منامه قتلنا الديدان في بطنه، کسی که 7 خرما از خرمای عجوه موقع خوابش بخورد، اینها انگل شکم و کرمای شکم را میکشد موقع خواب. پس در نتیجه این روایت چون مسند هست و در کتب معتبر ما و در خصال هم بله در کتب معتبر ما وارد شده است، لاقل این مقدار ثابت میکنه بالاخره خرمای خاصیت دارویی داره، حداقل کرم ها و انگل های شکم را بیکشد. اگر هیچ خاصیتی برای خرما ثابت نشود، این خاصیت ثابت میشود. بعد در یه روایت دیگری میفرماید که از امام صادق از صرفانو سید تمورکم، سید خرماها صرفان است که همون عجوه است. این بحث عجوه تمام شد. خرمای دیگری است که در روایت ما به عنوان درمان معرفی شده، خرمای برنی. این یه تفاوت با خرمای عجوه و اون این است که خرمای عجوه روایتش ضعیف السند است و مرسل است، ولی روایت برنی برعکس اون است، روایت برنی از نظر سند معتبر است و دلالتش هم واضح تر است. برقی با سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکنن که فرمودن ان وفد عبدالقیس، وفد یک گروهی از یک قبیلهی به نام عبدالقیس، عبدالقیس یک گروهی نزد پیامبر آمدن، قدموا علی رسول الله صلی الله علیه و آله، قال فوضعوا بین یدیه جله، این ظرف خرمایی که از بله برگ خود خرما درست میکنن، مثل حصیر خرما، از حالت حصیر داره حصیر خرما، از برگ خود خرما بهش میگن جله، جله تو تمرن. فقال رسول الله اصدقتون هی ام هدیه، این صدقه است یا هدیه است؟ قالوا بل هدیه، هدیه است. پیامبر فرمود ایو تمراتکم هارین، کدوم خرما هاتون است؟ قالوا هو البرنی یا رسول الله، ای خرمای برنیست. پیامبر فرمود هذا جبرائیل، این جبرائیل است، اشاره میکنن که این جبرائیل است، یخبرنی به من خبر میدهد ان فی تمراتکم هذه 9 خصال، این خرمای شما 7 فایده داره، 7 خصلت داره، نه تا خصلت دارد، 9 فایده دارد. تخبل الشیطان، شیطان را دیوانه می کند، و تقوی ظهر، کمر را تقویت می کند، و تزید فی المجامعه، جمع را و هم بستر شدن را زیاد می کند، و تزید فی السمع والبصر، بیوبال شنوائی را و بینایی را تقویت می کند، زیاد می کند، و تقرب من الله، از خدا نزدیک میکند، و تباعد عن الشیطان، انسان را از شیطان دور میکند، و تهضم الطعام، غذا را هضم میکند، و تذهب بالداء، بیماری را از بین میبرد، برطرف میکند، و تطیب النکه، بوی بدن را خوشبو میکند، بوی بدن را خوش میکند، بدن را خوشبو میکند. 9 فایده داره. بله، مهم این است که از این چند تا فایده که ذکر شده این است که فرماید بیماری را برطرف میکند. این است برای ما مهمه. خرمای برنی بیماری را برطرف میکند. روایت هم از نظر سند معتبر است و از نظر دلالت هم دلالتش واضح است که بیماری را برطرف میکند. حالا در عمومیتش ممکنه تأملی باشه، ولی در اصل درمان بودنش شکی نیست. روایت دیگری است که می‌فرماید که جبرائیل هبط علی رسول الله، جبرائیل بر پیامبر نازل شد، و بین یدیه طبق من رطب او تمر، در مقابل پیامبر یه طبقی از رطب یا خرما. فقال جبرائیل ایو شیء هذا، جبرائیل از پیامبر فرمود این چیست؟ پیامبر فرمود البرنی، این خرمای برنی است. جبرائیل فرمود که یا محمد کله، این را بخور، یهنئ و یمرئ، این هم هنی سبک است و مری، یمرئ و قضا را هضم میکند تا جایی که بدن از قضا استفاده کند، و یذهب بالاعیاء، خستگی را برطرف میکند، و یخرج الداء، بیماری را از بدن خارج میکند. ولا داعفی، هیچ مشکلی هیچ بیماری در اون نیست، هیچ ضرری برای بدن ندارد. و مع کل تمرت حسنه، همراه هر خرمایی یه ثوابی هم هست، هم خرما بخور هم ثواب ببر. و همراه مع کل تمرت حسنه، این در روایت دوم. روایت سوم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، از پدرانش از پیامبر، پیامبر فرمودند خیر تمورکم البرنی، بهترین خرما خرمای برنی است، یذهب بالداء، بیماری را برطرف میکند، ولا داعی، هیچ مضرتی برای بدن ندارد. روایتی که دال است بر این است که خرمای برنی بیماری ها را برطرف میکند، روایت زیادی متعددی است، بعضی هاش از نظر سند هم معتبر است. یکی هم این روایتی که برقی نقل میکند از امام صادق فرماد خیر تمورکم البرنی، بهترین خرماهاتون خرمای برنی، و هو دواء، داروییست، خرمای برنی داروییست، لیسه فیه دا، داروییست که عوارض هم نداره، لیسه فیه دا یعنی هیچ ضرری هیچ عارضهی هیچ عوارضی نداره. پس این است که این احتمال بگیم که خرما پیشگیریست فقط، این روایت اخیر این مسئله را نفی میکنه، این احتمال را نفی میکنه، میفرماید داروییست. روایت دیگریست برقی نقل کنه از پیامبر اهدی رسول الله تمر برنی من تمر الیمامه، یک کسی به پیامبر خرمای برنی که از خرمای منطقه یمامه هدیه داد، اسمش هم عمر بود، البته عمر معروف نیست، یک کسی دیگر. پیامبر فرمود یا عمر اکثر لنا من هذا التمر، زیاد از این خرما برای ما بیار. فهبط علیه جبرائیل، جبرائیل نازل شد و فرمود تمر، پیامبر فرمود تمر برنی این اهدیه لنا من الیمامه، این خرمای برنی که از طرف یمامه برای ما هدیه فرستادن. جبرائیل به پیامبر فرمود التمر البرنی، خرمای برنی یشبع و سیر میکند، و یهنه او هنی میکند، سبک است، و یمره او قضاها را هضم میکند، و یذهب بالاعیاء، به خستگی را برطرف کند، و هو الدواء، این همون دارو، این دارو همون است، دارو همون خرمای برنی است. ولا داء له، هیچ عوارضی هم نداره، هیچ ضرری هم نداره. مع کل تمره حسنه، هم داروس هم ثواب است، خرمای برنی بخوری ثواب است. و یرضی الرحمن، سبب رضایت خداوند تبارک و تعالی است. و یسخط الشیطان، شیطان را ناراحت میکند. و یزید فی ماء فقار الظهر، آب کمر را زیاد میکند. روایت دیگری که ببینید این فرماید و هو الدواء، در اگر در مسئله خرمای عجوه تردیدی بود، چه از نظر سند چه از نظر متن و دلالت، در خرمای برنی هیچ تردیدی وجود نداره، هم سندهاش معتبره هم دلالتش واضحه. فرماید هو الدواء، دنبال دارو نگردی، دارو اینه. روایت معتبر دیگری است که کلینی نقل میکنه در کتاب کافی از امام صادق صادق، التمر البرنی، خرمای برنی، یشبه و سیر میکند، و یهنه او هنی و سبک است، و یمره و قضا را حض میکند، و هو الدواء، ای همون درمان است، ای همون داروست، ولا داعفی، هیچ عوارضی هم ندارد، یذهب بالعیا، خستگی را برطرف میکند، و مع کل تمرتن حسنه. علی حال این روایات خشنگ واضح هست و دلالتش واضح هست، سندش هم معتبر است. روایتی که به این معنا هست خیلی زیاد، همه را نیاوردیم، روایت دیگری هم هست، هیچ تردیدی در درمان بودن عجوه نیست، فقط یه مشکل کوچک داره و این است که این فقط در مکه هست، مکه و مدینه است، و قیمت خیلی بالایی داره، شاید الان کیلو 300-400 هزار تومان حداقلش. آره؟ عجوه 150 هزار تومان سفر اخیرمون بود و برنی 300-400 هزار تومان است. برنی خرمای درشتی هست و ذره هم خشک است. هل البته روایتی هم داریم که مفادش این است که در درمان هفت درد، هفت بیماری، روایتی است که تبرسی نظر سند معتبر نیست. تبرسی در کتاب مکارم الاخلاق از پیامبر نقل میکند، بفرماید علیکم بالبرنی، از برنی استفاده کنید، بخورید، و نهو یذهب بالعیا، بیمار خستگی را برطرف میکند، و یدفئ من القر، بدن را گرم میکند در زمستان، و یشبع من الجوع، سیر میکند، گرسنه را سیر میکند، و فیه اثنان و سبعون باب من الشفا، 72 در از شفا دارد، 72 شفا دارد، 72 باب است از ابواب شفا دارد، یعنی برای درمان 72 در باز میکند. ما میخواستیم استفاده کنیم که درمان هر دردی عمومیتش رو میخواییم استفاده کنیم، چون این جلد، این جلد دوم و این کتاب برای درمان های عمومی، البته عمومیتش برای 70 تا بیماری قطعا استفاده میشه، ولی ما میخواستیم برای تمام بیماری ها استفاده کنیم. از روایت قبلی شاید استفاده میشد که هو الدواء، معلوم میشه درمان همه بیماری هاست، ولی این روایت اخیر میگه 72 تا. ولی در عین حال از این روایت هم، از این روایت هم میشه عمومیتش برای تمام بیماری ها استفاده بشه، چون نفرموده 70 بیماری. اگر میفرمود 70 بیماری، 72 بیماری دیگه 73 شاید نمیشه، ولی فرموده 72 در باز میشه برای درمان. این مانندی که حضرت امیر میفرماید علمنی رسول الله الف باب من العلم، هزار در از علم، ینفتح لی من کل باب الف باب، از هر در هزار در علم برای من باز میشه، یعنی هزار در هزار است، یه میلیونه. اینجا هم بعید نیست هم همین مراده، 72 در درمان، ممکنه هر خودش 72 درمان دارد، 72 بیماری را درمان کنه هر دری، این هم احتمال دارد، بس عمومیت این نفی عمومیتش نمی کند. البته درمان بابرنی هم روش هایی داره، انهایی هم داره. این روایتی است که برقی نقل بکند از شخصی به نام محمد ابن الحسن ابن شمون، فرمایند که عرض میکنه که نوشتم به امام کاظم، کتبت الى ابو الحسن، امام کاظم نوشتم، ان بعض اصحابنا یشکو البخر، یا از اصحاب ما مبتلا به رطوبت است، بدنش مرطوب است، البخر یا بدبوس، حالا این دو تا احتمال دیگه بیشتر مرطوب است. امام فرمود کل تبر البرنی، امام فرمود خرمای برنی بخورد خوب میشه. و کتب الیه آخر یشکو یبسن، اون اولی از رطوبت شکایت داشت، دومی از خشکی بدن شکایت داشت، بدنش خشک است. و کتب الیه آخر یشکو یبسن خشکی، فکتب کل تمر البرنی على الريق، خرمای برنی ناشتا بخور، و اشرب علیه الماء، بعد از اونم آب بخور. ففعل فسمنه، بدنش خشک بود و لاغر بود، این کار را کرد چاق شد. و غلبت علیه الرطوبه، رطوبت بر او غالب شده. فکتب الیه یشکو ذلک، به امام نوشت که بدنم مرطوب شد چیکار کنم. امام فرمود کل تمر البرنی علی الریق و لا تشرب علیه الماء، خرمای برنی ناشتا بخور، بعدش هم آب نخور، بدنت خشک میشه. این روایت حالا خیلی از نظر سند، یعنی یک مختصر خدشهی در سندش هست، حالا کار نداریم، ولی این سنخ درمان، درمان رطوبت و درمان خشکی بدن در روایت ما شایع هست، آمده است، بلکه برای کل خرماها این خاصیت هم وجود دارد. روایتی که کلینی و سند معتبر ان عمار الساباطی قال كنت مع ابي عبد الله، عمار میگه من با امام صادق بودم صلوات الله و سلام، فاتي برطب، برای او رطب آوردم، فجعل ياكل منه و يشرب الماء، خرما این رطب ها را میخورد و مرتبا بعدش آب میخوردن، و يناولني الاناء، خرما میخورد و آب میخورد و به من هم خرما میداد و آب میداد، و من دوست نداشتم آب بخورم، ولی دوست نداشتم دستشون رد کنم، فاکره وانا ردو فاشرب، حتی فعل ذالک مرات، چند مرتبه این کار را تکرار کرد. بعد این عمار عرض میکند که من به امام عرض کردم انی کنتو صاحب بلغم، من مبتلا به بلغم بودم، به خلط زیاد داشتم، فشکوتو الى اهرن طبیب الحجاج، این بلغم را به یک طبیبی به نام اهرم، طبیب حجاج است، شکایت کردم. بعد تا اونجایی که بفرماید فعمرنی ان آکل من الهیران سبع تمرات، یه خرمایی به نام هیران، این طبیب حجاج که اهرم است به من گفت که 7 خرما بخور، حین اورید انا موقع خواب، ولا اشرب الماء، بعدش هم آب نخورم. ففعلت هم این کار را کردم، فکنت انا اريد ان ابصق فلا اقدر، دهنم خوش شد، بدنم خوش شد، دهنم خوش شد، تا جایی که میخواستم آب دهانم بندازم نمیتونم. علی ذلك فشکوت ذلك الی، این مطلب را به اهرن گفتم، اهرنم گفت اشرب الماء قلیلا و امسک، خرما بخور یا مختصر آب هم بعدش هم بخور، زیاد نخور تا اینکه طبعت معتدل بشه. امام فرمود، امام صادق فرمود، اما انا فلولا الماء ما والیت ان لا اذوقه، من اگر خرما میخورم نه به خاطر خرما، به خاطر این است که خرما میخورم به خاطر این که آب خوشمزه در دهن، به خاطر خوردن آب. در یه روایت دیگر رفتند لاستطیب علیه الماء، آب خوشمزه میشه بعد از خوردن خرما، از خوردن آب لذت میبرم. کسی که خرما میخورد تشنه میشه، نیاز به آب پیدا میکنه و خوردن آب با اون لذت خواهد داشت. خب پس این سنخ درمان با خرما، درمان رطوبت و درمان خشکی بدن این سنخ درمان در روایت آمده، روایت متعدد هم به این شکل داریم. علاوه بر روایت دیگری، البته یه روایت درباره خرمای برنی عرض شد که درمان است و دارو است و هیچ مشکلی ندارد. یه استثنایی داره، حالا فرمایند که روایتی داریم، فرمایند شیخ صدوق از امام صادق نقل میکند، اکل البطیخ علی الریف، علی الریف یورث الفالج، خوردن خربوزه ناشتا سبب بیماری فالج میشود، و اکل تمر البرنی علی الریق یورث الفالج، خوردن خرمای برنی ناشتا سبب فالج میشود. الان خوندیم روایات معتبر ما دال است بر این است که فهم ناشتا بخور. اینجا میفرماید خوردن خرمای برنی ناشتا سبب فالج میشه. حالا یا باید این خود تعارض بین این روایات وجود داره، شاید وجه جمع بین این رابطه، یه روایت واحدی است، اونا روایت متعدد و سندش معتبره، این یه روایت واحدی است و سندش معتبر نیست، نمیتونه با اون روایات مقابله کند. خرمای برنی درمان است حتی اگرم ناشتا باشه، ولی شاید بشه جمع کرد، و جمعش هم به این صورت است که کسی است که خرمای برنی بخورد یا خرمات رو بطور کلی بعدش هم آب بخورد، بدنش مرطوب میشه. اگر شخصی خودش بدنش مرطوب باشد و رطوبت بدن بالا باشد، بعد هم خرمای برنی ناشتا بخورد، بعدش هم آب سرد یا گرم بخورد، این رطوبت بدن را دو برابر میکند و این رطوبت خطرناک است و سبب بیماری فالج است. در روایت ما فرماید رطوبت بالای بدن سبب فلج، سبب کوری هم میتواند بشه، سبب لقوه. و همین جهت در این حالت و در خصوص این حالت بگیم نباید انسان ناشتا خرمای برنی بخورد و بعدش هم آب بخورد. یا این که بگیم، احتمال دیگر هم این است که بگیم اگر خرما به عنوان درمان انسان بخوره اشکال نداره ناشتا بخوره، ولی به عنوان قضا بخواد بخوره، قضای هر روزش باشه، این کار خوب نیست. خرمای بعدی خرمای سیحانی است. روایت ما می فرماید خرمای سیحانی، خرمایی که اسمش خرمای سیحانی، درمان است، ولی برای خصوص شیعیان است، برای همه مردم نیست، این اختصاص داره به شیعیان است. روایتی است که کسی به نام حزینی از امام صادق نقل می‌کند درباره خرمای سیحانی، انه یشفی شیعتنا، شیعیان ما را درمان می‌کند، من کل داء، از هر بیماری. و ان رسول الله قال لعلی، پیامبر به حضرت امیر فرموده ان الله عز وجل قد جعله شفاء لشيعتنا خاصه، تو خرمای سیحانی، در خداوند خرمای سیحانی درمان قرار داد برای خصوص شیعیان ما، برای خصوص شیعیان، برای شیعیان ما تنهاست. فمرهم یا ابا الحسن بمعرفته، این خرما را بشناسن، و ان یستطبو به، و خود را درمان کند. یستطبو از طب گرفته شده، از درمان، یستطبو به، خود را با اون درمان کنند، و یتبرکو به اهله، و با خوردنش برکت هست و خود را مبارک کنند. در یه روایت، بله روایت دیگر، بله فرماید که علتش این است که این چرا برای خصوص شیعیان درمان است، برای اینکه این خرما فریاد میزند به پیامبر و حضرت امیر را، بله به پیامبران و انبیا و مرسلین شبیه میداند. البته این یه دونه روایت است، از نظر سند هم ضعیف است. میتونیم همچه مطلبی است که با این اهمیت با یه روایت ضعیف و سند ثابت کرد بخورده محل تأمل است. یه موردش اشکالی داریم اینجا و این است که چند تا نکته باید تذکر بدیم. نکته اول این است که یه اشکالی داریم، ما قبلا خوندیم که در بحث پرهیز مهمترین درمان پرهیز است. ائمه در روایات آمده که ما پرهیز نمی کنیم مگر از خرما. خرما پرهیز است، بله پرهیز نمی کنیم مگر از خرما. یعنی شخص بیمار نباید خرما بخورند، نکردن. البته پرهیزها متعدده، مردم عادتشون این است که از خیلی چیزها پرهیز میکنن وقتی بیمار میشن، از خیلی چیزها پرهیز میکنن. ولی ائمه میفرمایند ما از هر چیز پرهیز نمی کنیم، فقط از خرما پرهیز میکنیم. خب حالا این با دارو بودن خرما چگونه جمع میشه؟ آدم پرهیز یعنی آدم بیمار نباید خرما بخوره. حالا که آدم بیمار نباید خرما بخوره، باید پرهیز کند، نباید خرما بخوره، چگونه خود را با خرما درمان میکند؟ این مشکلی وجود میاره. علی حال این در این مسئله در روایت میفرماید که انا اهل البیت، ما اهل البیت، لا نخمی، کسی را پرهیز نمیدیم، ولا نختمی، خودمون هم پرهیز نمی کنیم، الا من تمر، مگر از خرما، فقط از خرما پرهیز میکنیم، از هیچ چیزی دیگر پرهیز. در روایت دیگری هم فرماید از پیامبر نهى ان يختم المريض الا من التمر في الرمد البتدر و رمق التحم است. یه خودش یه بحثیه، چیکار کنیم؟ بالاخره ما چند تا راه داریم. یه راهش این است که این را تخصیص بزنیم، بگیم انسان باید پرهیز کند، آدم بیمار نباید خرما بخورد، تمامی خرماها را نباید بخورد، بجز عجوه و برنی و سیحانیس، این ستا را باید تخصیص بزنیم، چون روایات قاطع داریم که در خرمای برنی داروه، پس بیمار میتونه. در باره خرمای سیحانی این روایت میفرماید که امر کن شیعان خود را با اون درمان کنن، یستطبو به، خود را درمان کنن. پس این داروه، تمامی خرماها باید انسان پرهیز کند، انسان بیمار از تمامی خرماها پرهیز کند، بجز این خرماهایی که به عنوان درمان و دارو معرفی شده است. یه احتمال اینه، یه احتمال دیگری این است که این پرهیز در تمامی بیماری ها نیست. ائمه که می فرماید ما پرهیز نمی کنیم مگر از خرما، این در تمامی بیماری ها نیست، در خصوص ورم ملتحم است، بیماری رمد است. مایدش هم روایتی که الان خوندیم که پیامبر فرمود نهى ان يختم المريض، نه فرموده که بیمار پرهیز کند مگر از خرما، فرمد در بیماری ورم ملتحمه. بعد پیامبر به سلمان فرمود اتأکل التمر و انت رمد، خرما میخوری در حالی که مبتلا هستی به بیماری رمد، به ورم ملتحمه؟ بله. امام نفرمود که پیامبر نفرمود و انت مریضان، اتأکل التمر و انت مریض، خرما میخوری در حالی که بیمارید؟ نه، فرمود در حالی که مبتلا به رمد هستی، مبتلا به ورم ملتحمه هستیز. علی حال یا باید تخصیص بزنیم به این است که بگیم تمام خرماها از تمام خرماها باید پرهیز کرد بجز این ستا، یا این که بگیم باید در خصوص بیماری رمد باید از خرما پرهیز کرد. البته من فرماید ما اهل بیت اینجوریم، شاید اهل بیت اینجور که معروف است در روایت آمده است، به هر بیماری مبتلا نمیشن، به سه تا بیماری مبتلا میشن، یکی تب و سردرد و ورم ملتحم است. نهایتا بگیم پرهیز در این سه تا. ائمه چون به این بیماری ها مبتلا میشدن و در این ستا فقط پرهیز میکردن از خورما، نهایتاً چون این چرا خاص خودشون هست، ما انا اهل بیت، این خاص ماست، ما فقط از خورما پرهیز میکنیم، چون بیماری هاشون هم خاص است و اختصاص به این ستا تحفه ثلاث، تحفات ثلاث که به عنوان تحفه معرفی شده، این بیماری ها به عنوان تحفه معرفی شده. این وقت بله، نکته دومی که میشه بحث کرد این است که حالا خرما چرا درمان است، چرا داروست، چرا پیشگیری است، چرا مفید است، چرا نفع است. خرما یه خصوصیتی داره، تو هیچ غذای دیگری این خصوصیت وجود نداره، و اون این است که خرما ایجاد سیری کاذب در انسان میکند و وجود میاره. سیری کاذب، کسی که هر چند گرسنه هم باشه سه چهار تا خرما که بخورد سیر میشه، احساس سیری میکند. این برای انسان واقعا مقدمه درمان است، چون تمامی بیماری ها از پرخوری است. وقتی انسان با خوردن خرما احساس سیری میکنه، دیگه زیاد پرخوری نمیکند. و کسی است که خرما میخورد و ابتداعا خرما میخورد، نیاز به غذای زیادی پیدا نمی کند. به همین جهت پیامبر در موقعی که افطار می کردن اول خرما می خوردن، که خیلی بعد از اون نیازمند خوردن غذای زیادی نداشته باشن. یه روایت جالبی داریم از پیامبر صلی الله علیه و آله، فرماید بیتون لا تمر فیه جیاعون اهله، خانه‌ای که در اون خرما نیست اهل این خونه گرسنند، همیشه گرسنند. انسان هر چی هم بخوره هنوز میل به غذا داره، ولی خرما که بخوره میلش به غذا قطع میشه. راز دوم دارو بودن خرما این است که سبب بیماری که شیطان میکروب و ویروس را ضعیف میکنه، در تقریبات میکنه دیوانه میکنه، بله رشته اونها را به هم میریزه، نظم اونها را به هم میریزه، فعالیت اونها را مختل میکنه. اینا سبب بیماری است. و اگه سبب بیماری برطرف شد با خوردن خرما، یا کارائیش و فعالیتش مختل شد، انسان خوب میشه و درمان میشه. این هم راز دومش. راز سومش این است که خرما از اعصاب را تقویت میکند، ویتامین B زیاد داره، B1 و B2 و B3 و B6 و B12 اینا درمان میکنه. انواع بیماری بله ویتامین B را داره، سبب میشه انسان خستگیش در طرف بشه، اعصابش تقویت بشه، مقوی اعصاب هست. امروزه هم طبیبان میگن بیشتر از بیماری ها از عصبیست و از اعصاب هست و نفسی و عصبیست. خرما این حالت را درمان میکنه. به همین جهت مایید این مطلب میفرماید خانومی که بچه به دنیا میاره اولین غذایی که باید بخوره خرماست. اگر اولین غذایش خرما باشد، فرزندش بردبار و حلیم و صبور خواهد بود. خدا هم در قرآن فرماید که وهزی علیک جذع النخلتی تساقط علیک رطبا جنیا. خداوند به حضرت مریم فرمود که تنه این درخت خرما را تکان بده تا خرمای تازهی روی شما بریزد و از این خرما استفاده کنید. حالا که فرزندی آوردید این کار را بکنید. راز چهارم این است که این راز و اون که خرما قضا را حذف بکند، مانع از این است که شکم انسان سنگین بشه و عمل معده مختل بشه. آره حالا اسرار دیگری هم داره، رازهای دیگری داره، چون انگلهای شکم را، کرم شکم را میکشد، اون هم خود انگل سبب کم خونی میشه، سبب بیماری های مختلف میشه. یکی از رازهاش این است که بلغم را برطرف میکند، در روایت خوندیم. خب بلغم هم خودش یکی از اسباب و علل اساسی بیماری است و منشأ مقدار زیادی از بیماری هاست. و حالا نتیجه این است که خرما درمان است و درمان ریشه ایست، ریشه خیلی از بیماری ها را درمان میکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.